کاغذی به کتاب گویا و صوتی، از این جهت که کتاب خواندن نیست بلکه کتاب شنیدنه را هم جزء مطالعه به حساب نمیارن، که البته به نظر من یه ذره
نه این یه جورای اضافه بحث مطالعه کتاب صوتی الان که گسترش میده که
بدر همین ایرانی‌ها که خیلی شنیداری و
آره خیلی شنیداری و شفاهی هستن.
درست بفرمایید، این موارد رو حذف کردم بگم که ما تا قبل از اینکه در باب اینها به یک رویه واحد و تفسیر واحدی نرسیم واقعا نمیتونیم به آمار واحدی هم برسیم، و تا اون موقع من با توجه به در واقع مراجعه دور و بر خودم، اینکه سالهاست اصلا در حوزه کتاب فعالیت میکنم، قضاوتم اینه که اگرچه وضع کتابخانی در ایران حتما آنچنان که مطابق با سنت ایرانی و اسلامی ما که او رو دانایی مینامیم نیست، ولی هرگز او رو یک وضع فاجعه بار و اسفناکی نمیدونم.
نه درسته، چون
حالا جناب آقای عبدالله به موردی که اشاره کردن گفتن مطالعه یک فرایند کیفی
بله.
و اساسا
بله.
با اعداد و ارقام جفت و جورش کردن کار سختیه.
درسته، البته من یه آماری بگم و بعدم میخوام یک سوالی از خانم خدمت خانم طارمی بپرسم. آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد گفتن که به هر حال در سال گذشته ما حدود یعنی در سال 98 ما حدود 900 میلیارد ریال فروش داشتیم در بحث کتاب توی نمایشگاه و امسال به حدود 2500 میلیارد ریال رسیده، یعنی یک رشد قابل توجهی رو نشون میده.
بر اساس آره. تعداد کتاب آره. بوده یا قیمت کتاب بوده؟
حالا این یه بحث دیگه است، ولی به هر حال یعنی آقای اسماعیلی معتقدن که ما رشد داشتیم. وزیر ارشاد، حالا من یه موضوع رو میخوام از خدمت خانم طارمی بپرسم به عنوان کسی که توی این حوزه کار کردن و کارشناس هم محسوب میشن، جزء از این که بحث حالا اینکه توی اون حوزه انتشارات کانون پرورش فکری و کودکان دارن فعالیت میکنن، یه بحثی هست اینه که جامعه ما معمولا چند تا بهانه داره برای کتاب نخوندن. بله. یکی اینکه میگه وقت نداریم، دومی که میگه پولش رو نداری، پول خرید کتاب نداریم، بعضیشون میگن کیفیت ندارن کتابا و اون کتابی که میخوایم رو پیدا نمیکنیم، و بعضی هم میگن کتاب حالا گرونه و این به هر حال ما نمیتونیم تهیهش کنیم. من میخوام ببینم این بهانه ها، یا حالا بگیم اسمش هم بگیم، بعضی هم میگن نه دلایل موجه، حالا یا بهانه است یا دلیل موجه، میخواستم اینا از نظر شما این مسائل چقدر تأثیری داره، این چیزایی که گفتم به عنوان دلایل جامع برای کتاب نخوندن در کاهش یا عدم رشد قابل توجه سرانه مطالعه.
ببینید وقتی بحث از بالا بردن سرانه مطالعه میشه، بحث ترویج کتابخانی هم مطرح
بله.
میشه. ما باید ببینیم که در بحث ترویج کتابخانی واقعا با توجه به سمینارها، نشست‌ها، این برنامه‌هایی که ما درش حضور پیدا می‌کنیم، چقدر ما تونستیم تو این حوزه موفق باشیم. اصلا واقعا نهادهایی که متولی این بحث ترویج کتابخانی هستن کارشون رو درست انجام دادن؟ چه درست. داریم می‌کنیم؟ وقتی یه نگاهی میندازی میبینیم که حالا اگر بخوایم به عنوان اولین نهادی که تأثیر داره در ذائقه فرد و اون رو کتابخوان بکنه در دوران کودکی و نوجوانیش، خانواده است. بعد ببینیم که خانواده چقدر فعالیت کتابخانی براش مهم بوده، در سبد خانوارش آیا تونسته کتاب رو برای بچهش خریداری بکنه و اون رو به سبد خانوارش اضافه بکنه، و آیا در فروشگاه ها دست بچهش رو گرفته در طول سال یک بار به یک نمایشگاه کتاب ببره، به یک فروشگاه ببره. این بحث نهاد کتاب، نهاد خانواده است. وقتی میایم میبینیم که نظام آموزشی ما چه کار کرده برای
درست.
یک فردی که علاقمند بشه، بعد این بهانه هایی که شما میفرمایید، وقتی فردی علاقمند باشه دیگه بهانه مطرح نیست. قیمت کتاب هر چقدر هم باشه میتواند از درآمد ماهیانه خودش با توجه به علاقه ای که داره در این حوزه کنار بگذاره. یا بفرمایید شما کتاب آوایی هستن که با قیمت های بسیار پایین میتونه دانلود بکنه و کتاب رو گوش بکنه. این بهانه ها زمانی است که فرد علاقمند به کتاب نباشه، اصلا برنامه‌ریزی برای درست. کتاب نداشته باشه. الان نظام آموزشی ما واقعا برای بچه‌ها توی مدارس چه حرکتی انجام داده که کتابخانی بکنه؟ آیا تقویت
کلامتون تو بحث خانواده اونقدر قضیه نمیلنگه؟ یعنی به هر حال پدر مادر هر جوری هست
وارد نظام آموزشی بشن،
ولی به محض اینکه
ولی خیلی از پدر مادر جلو بچه‌شون کتاب نمیگیرن بخونن،
ولی به هر حال
خیلی مهمه
دو نفری بتونن کتاب رو بله
یعنی به هر حال، یعنی حتی به حالت نمایشی و اجرایی هر جوری که هست، این فرایند شما نگاه کنید، یه بچه تا قبل مدرسه یک سری کتاب رو حتما داره، یعنی یک کتابخانه حتما داره، ولی این اتفاق دیگه بعد مدرسه ورودش به دبستان میشه گفت یه جورایی قطع میشه، چون که دغدغه فقط کتاب درس.
حالا شما میفرمایید بعد چیکار کنن؟ یعنی شما میگین که الان آموزش و پرورش تربیت کنن، چیکار کنن که تا الان نکردن؟
کتابخانه های مدرسه شما نمیدونم قطعا دانش آموز بودین مثل ماها سر زدین، چقدر کتابخانه های مدارس تقویت میشه؟ با چه کتاب هایی؟ آیا کتاب های زرد توی این قفسه ها قرار میگیره که اغلب
ساعت
همینه؟
مطالعه دارن؟
آیا ساعت مطالعه واقعا در مدرسه بهشون اختصاص پیدا میکنه؟ آیا برای معرفی کتاب اصلا معلمی که سر کلاس هست تلاشی میکنه؟ ببینید معرفی کتاب تنها خود کتاب نیست که بله. باید به کلاس برده بشه. اگر ما امروز کاری که ما در کنفرانس فکری واقعا داریم انجام میدیم پیوست‌های فرهنگی برای کتابه. ببینید وقتی یک کتاب تولید میشه، فیلمش هم تولید میشه، انیمیشنش هم تولید میشه، کتاب آواش هم تولید میشه، برای بچهای کمتوان ذهنی و ناشنوای ما خط بریلش هم تولید بله. میشه. یعنی پکی از کتاب به بازار میاد. و همین جهت وقتی شما کتاب مثلا یکی کم است در واقع عبدالله علی مراد رو میخونید، میبینی انیمیشنش هم تولید شده، بچه همون انیمیشن رو میبینه یا ربات کشاورز و همون علاقمند میشه کتابش رو هم بخره.
درست.
یا کتاب آواش در دسترسش هست، به راحتی میتونه. ایجاد پیوست های فرهنگی فرد رو علاقمند میکنه به اینکه بتواند کتابی بخواند. یا
درست. خانم ساختر، آقای میر عبدالله روی خط هستن؟
بله همچنان.
آقای میر عبدالله، من یک موضوع رو میخوام از شما بپرسم به عنوان کسی که حالا کارشناس این فضا هستین و سالا تو این زمینه پژوهش کردین، مطالعه کردین. ببینید سرانه حضور ایرانی ها در فضای مجازی طبق آمارهایی که مرکز آمار داده چیزی در حدود 1 ساعت و 22 دقیقه بوده تو سال 1400، حالا آخر 1400، و این مسئله یک کمی تناقض داره با اون داستانی که وقتشو نداریم. یعنی اینکه میگن بعضیا میگن وقتشو نداریم، و از اون طرف من یه نکته هم اضافه کنم. من خودم چند وقت پیش در یک کتاب فروشی بزرگی برها یکی دو ساعت حالا جستجو کردم و قیمت کتاب‌های جدید رو، یعنی کتاب‌های کاغذی رو که می‌دیدم، قیمتشو با کتاب، همون کتاب که به صورت بگیم در برنامه‌های کاربردی، یعنی برنامه‌های مطالعه، آره برنامه‌های موبایلی که برای نه اصلا برنامه‌ای که متنی بله برنامه‌ای که به صورت
که برای حوزه کتاب هست،
مطالعه کتاب هست، مقایسه می‌کردم. مثلا کتابی بود 120,000 تومان، اینجا چون کاغذ هست شده 30,000 تومان، 20,000 تومان،
یعنی الکترونیک
دیگه واقعا میگیم 20,000 تومان هیچ چی نیست، پولی نیست. و حتی بعضی از این حالا برنامه‌های آنلاین برای مطالعه کتاب چیز دارن، در واقع حق اشتراک سالانه دارن، اونم عددی نیست، و در واقع شرایط برای کتاب خوندن هم از لحاظ وقت که روی موبایل باشه فراهمه، و هم از لحاظ گرونی هم به نظر نمیشه خیلی گرون باشه. آقای میر عبدالله، شما این فضا رو چطور میبینین؟ چیزی که من تشریح کردم، بازم ایرانی ها میگن ما هم وقتشو نداریم هم پولشو نداریم، ولی 1 ساعت و 22 دقیقه سرانه حضور ما در فضای مجازیه.
ببینید شما کلمه بهانه رو به کار بردید که به نظر من کلمه خیلی گویا و درستیه. من چون این ورامار یه خود زیاد میرم و به خصوص تو دانشگاه و دانشجویان خودم ارتباط دارم و اونها رو در واقع متاسفانه خیلی
قدری بلندتر صحبت میکنین جناب آقای
بله، بله حتما عرض میکردم که چون من این ورامار زیاد میرم و به اصطلاح با اون گروه اجتماعی سر کار دارم، در باب وقت اینها معمولا این بهانه رو میارن. شما کلمه بهانه رو بکنید بردید، این کلمه درستیه. من به اونها در واقع یه مثال نقیض برای اونها مطرح میکنم و میگم که شما وقت ندارتر و سرشلوغتر هستین یا رهبر معظم انقلاب؟ قطعا معلومه که جواب چیه. و سوال بعدی این که کدوم کی این وسط کتاب خونتره؟ قطعا ایشون. و بنابراین ببینید مسئله به این بر میگرده که ما احساس نیاز به دانایی بکنیم یا نه، احساس نیاز به کتابخوانی بکنیم یا نه، و مسئله گران بودن کتابم به همین ترتیب فکر میکنم حل و فصل بشه، که البته شما کمابیش جواب فرمودین. من فکر میکنم که ارجع این جهت که گرانی خودش یه مفهوم دیگه، در واقع گرانی مصداق نیست که بیرون حضور داشته با جلوه های مختلف. گرانی رو باید تعریف بکنیم، گرانی مفهوم نسبیه.
درست.
چطور اونهایی که کتاب نخون هستن برای مثلا بعضی از هزینه های غیر ضروری، چیزهایی که حتی ممکنه برای مثلا جسم و بدنشون آسیب برسونه در دراز مدت، کوتاه مدت، مبالغ هنگفت مصرف میکنن، برای موقعیت هایی که در واقع ربط وثیقی به زندگیشون و رشد اجتماعی و تعالی و روحیشون نداره مصرف میکنن، ولی برای کتاب که میرسن بهانه گرانی رو مطرح میکنن. من اینجا از شما اجازه میخوام که به یک نکته دیگری در باب
بله بفهم
کتاب نخوانی که شاید شما صلاح ندونید اشاره بکنید من عرض بکنم، و اون مسئله در واقع ناشر و نویسنده است. ببینید خواننده بالاخره مصرف کننده کتابن، منتها الان ما به ویژه در حوزه کودک نوجوان، به ویژه در باب ادبیات داستانی، چنان که مهمان محترم
بله.
برنامه تأیید می‌فرمایند، ما بازار رو می‌بینیم که لبریز و مملو شده از کتاب‌های ترجمه‌ای که خب خیلی‌هاش از زبان فارسی رو تخریب می‌کنه، تناسب فرهنگی با آنچه که ما محتوای درست می‌نامیم نداره. بازار کودک و جوان بازاری نیست که با ما واقعاً آنچه را که توش هست و توفیه به خواندن بکنیم. بنابراین اینجا شاید یک دلیل از عدم اقبال و مثلا مراجعه به فضای مجازی به شکل به اصطلاح نادرستش داره این است که ناشران و نویسندگان دیگه اون آثار طلایی که ما قبل از این از اونها شاهد بودیم رو به بازار نمیفرستن و از این جهت من فکر میکنم که خیلی حرجی بر خواننده نیست.
درسته. اجازه بدید این رو سوال رو از خانم طارمی بپرسم. آیا این چنینه؟ یعنی الان ما تو حوزه نشر داخلی دچار مشکل و چالش ها و کمبودها هستیم؟
حرف آقای دکتر تا حدودی درست هست، از این باب که واقعا بازار نشر تا چند سال پیش داشت به سمت ترجمه حرکت میکرد. یعنی اگر نوجوانی در واقع نیاز به یک رمان داشت، شاید فقط رمان‌های خارجی بیشتر در دسترسش قرار میگرفت. اما کانون پرورش فکری در تقریبا 4 سال پیش آمد طرح تولید رمان‌های نوجوان رو و تولید 100 رمان نوجوان رو در واقع در برنامه خودش قرار داد و تا امروز الان رمان‌هامون به چاپ‌های 20 و 25 پنجم هم رسیده. رمان هستی از فرهاد حسنزاده داره فیلمنامه میشه و برخی از رمان هامون در واقع داره کارهای پیوستهای ایجاد پیوستهای فرهنگیش رو پیش میبره. حرف درستی است، اگر ناشران نجنبن واقعا کودک با فرهنگ غربی آشنا میشه، چون آنچه که در رمان غربی به کودک ما و به نوجوان ما منتقل میشه فرهنگ غربی است، اسمهای غربی است و ما اگر نتونیم فرهنگ خودمون رو و قهرمانان خودمون رو وارد کتاب نکنیم، نوجوان ما هرگز باهاش آشنا نمیشه. به فرمایش
اونها پیوست فرهنگی هم دارن تازه که حالا بهر
دقیقاً بله اونها خیلی کاملتر هم عمل میکنن.
درسته.
به فرمایش حضرت آقا آنچه که تاثیرگذار هست در حوزه در واقع فرهنگی و آموزشی، هنر میتواند یک قهرمان رو به کودک ما در واقع بهتر معرفی بکنه. درسته. یک رمان بهتر میتواند معرفی.
آقای میر عبدالله، یه بحثی شما الان مطرح کردین که به نظر من بحث خوبیه، بحث ترجمه. به نظر من این حالا شمشیر دو لبه است. از اون طرف نشون میده که آثار خارجی که خیلی ها ممکنه بگن ما کتاب‌های مثلا مطلوبمون رو پیدا نمی‌کنیم، در حالی که آثار خارجی به راحتی دارن هر سال ترجمه میشن. من نمونه‌های زیادی دارم که همشون مال سال 2021 هستن. من الان بخوام بگم زیادم و دارم همینجا که آثار خارجی مطرحی هستن مال سال 2021 هستن، 2022 هستن و به راحتی در بازار ایران در دسترس هستن، یعنی ترجمه شدن. پس این نشون میده کاملا کتاب‌های خارجی و ترجمه در کشور ما زیادن و در دسترس هستن. ولی از اون طرفم یه بحثی رو مشاهدیم، بحث کتاب‌های حوزه خودیاریه. حالا نویسنده‌های زیادی هم هستن، مثلا رولف دوبلی، دارن هاردی، لوئیس هی. حالا من اسم میارم به خاطر اینکه خیلی عینی بخوایم بگیم که این نویسنده‌های خارجی در حوزه خودیاری در این سالا خیلی کشور ما جولاد ندن تو حوزه کتاب. من می‌خوام ببینم که این مسئله، این که ما تو حوزه خودیاری همچنان کم داریم
داره.
آره، یعنی خیلی کمتر وارد شدن روانشناسان ما که کتاب بنویسن تو این زمینه کتاب حوزه‌های انگیزشی خودیاری، به نظر شما امیر عبدالله چقدر می‌تونه آسیب بزنه به بحث مطالعه در کشور ما و اینکه حالا بریم به سمت اون فرهنگ غربی تو این حوزه؟
ببینید، اتفاقا من چند روز مدت پیش با آقای دکتر گلزاری، استادم آقای دکتر گلزاری، صحبت می‌کردم، راجع به همین موضوع صحبت شد. بله، ببینید، در بیان آسیب شناسانه مراجعه مردم به کتاب‌های در واقع روانشناسی، روانشناسی مثبت به تعبیر شما خودیاری، همین کافی است که ببینیم که کدوم طبقه از ناشران، کدوم لول از ناشران روی میارن به آثار و به انتشار چنین آثاری. این ناشران عمدتاً، یعنی به جرأت میتونم بگم قریب به اتفاق و اکثر قریب به اتفاق، اونها ناشرانی هستن که هرگز عقبه تئوری که این مفاهیم رو درک نکردن.
درست.
هرگز با مترجمان درجه یک و حتی درجه دوی کار نمی کنن، هرگز ویراستار ندارن، هرگز کنداکتور ندارن، برنامه‌ای برای نشر ندارن و صرفا به اصطلاح بازار نشر و اقتصاد نشر نگاه می کنن. و این یعنی شما حتی به کتاب ساده شون هم که مراجعه می فرمایید، رو جلدشون رو می بینید، صفحه بندیشون رو می بینید، صفحه بندی های بسیار ابتدایی و نازلی دارن.
بله.
این خوب و محتوا هم البته با بدترین شکلش که به اصطلاح با مترجمان درجه 3 و 4 کار میکنن در واقع منتقل بکنن. البته درسته، یعنی ما به مثلا به کتابخانه های خودمون در نهاد که نگاه میکنیم میبینیم که ما مراجعان فراوانی داریم که سراغ اینجور کتاب ها رو میگیرن و متاسفانه ما به این دلایلی که عرض کردم خیلی پاسخ مثبتی به اونها نمیتونیم بدیم.
درسته. حالا من فقط به عنوان یک سوال پایانی میخوام از آقای میر عبداللهی بپرسم. آقای میر عبداللهی، شما توی بحث حضور کتابخانه ها، نهادهای کتابخانه ها و حالا کتابخانه عمومی توی فضای مجازی توی این سالها کاری به نظر شما چقدر انجام شده و چه کارهایی باید انجام بشه؟ چون کتاب از این طریق به تجربه اثبات شده که راحت تر در اختیار شهروندان قرار میگیره.
در نهاد کتابخانه ها میفرمایید؟
بله بله.
ببینید، در واقع این چند ساله که این کرونا مطرح شد و همه عرصه‌های زیست اجتماعی از جمله کتابخانه‌ها رو متأثر کرد، این برای ما گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما نهاد کتابخانه‌ها بخش مستاق این ضرب المثل هست. عرضم به حضورتون که ما به جز این که در واقع حضور مجازیمون رو در سکوها و پلتفرم‌های مجازی که خودمون تعریف کرده بودیم، یعنی اپ‌هایی که نوشته بودیم و همینطور استفاده از همین موقعیت هایی که بودن در فضای مجازی اینها رو فعال کردیم، هم برای کتابخوانان هم برای کتابداران، به جز این آخرین خبری که میتونم بهتون بگم و چه بسا بتونه پاسخ سریعی به سوال جناب عالی باشه، تأسیس یک کتابخانه است که ما اجالتا اسمش رو گذاشتیم کتابخانه بدون کتاب، که مشخصا در پارک دانشجوی تهران شاید قریب به بیش از 90% کاراش انجام شده و الان در مرحله راه اندازی و تجهیز کتابه که فکر میکنم انشاءالله بی حرف پیش شاید برای دهه فجر یا اسفند ماه 17 اسفند سال روز تأسیس نهاد کتابخانه عمومی کشور این کار محقق بشه و ما در واقع به شکل عینی و واقعی اولین جلوه و مظهر در واقع کتابخانه دیجیتال، کتابخانه بدون کتاب رو در نهاد کتابخانه ها داشته باشیم که انشاءالله این کار انجام شد دیگه میشه او رو به شکل واقعی تری قضاوت کرد.
بله درسته. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای سید باقر میر عبداللهی، معاون برنامه‌ریزی پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه های عمومی کشور، که صمیمانه با ما همراه بودید در برنامه در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ. سپاس فراوان.
بنده از شما ممنونم و متشکرم. خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. همکنون در برنامه در مسیر پیشرفت، بررسی سیر نزولی مطالعه در کشور. برنامه در مسیر پیشرفت را می توانید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ بشنوید و بر روی برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. با شما همراه هستیم در حالی که ساعت 11:18.44 است. صدای ما را از برنامه زنده در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ میشنوید. آقای فرخی، باز هم در کنار شما خواهیم بود تا درباره موضوع بررسی سیر نزولی مطالعه در کشور صحبتاتون رو بشنویم.
من فقط یک نکته رو بگم. از سال 1394 یک نقل قوله، ولی نقل قول بسیار جالبیه. رئیس کتابخانه ملی در اون سال 94 گفتن که 70% کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ها حتی یک بار هم خوانده نشده. و خودش به هر حال جمله قابل تأملیه، یعنی 70% کتاب‌های موجود در کتابخونه حتی یک بارم خونده نشده.
خب من این نکته رو هم بگم که جناب آقای منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم روی خط آمدن و قرار هست با ایشون هم گفتگویی بکنیم. بله. جناب آقای غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سلام به برنامه زنده در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ، خوش آمدید، درود بر شما.
من هم از سلام و آرزوی توفیق دارم برای شما و همه ملت عزیز و سربلند ایران.
خیلی سپاسگزارم. آقای فرخی بفرمایید.
سلام آقای منتظری، عرض ادب.
سلام علیکم، ممنونم،
سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. من فکر کنم تو بحث اولمون خیلی کوتاه این که آیا مجلس شورای اسلامی به هر حال این نیاز رو همیشه احساس کرده که یک آماری داشته باشه از سرانه مطالعه به صورت درست در کشور و به این سمت رفته، دوم این که به نظر شما چه کارهایی باید در کشور صورت بگیره که بحث سرانه مطالعه رشد داشته باشه در، و حالا بریم به سمت هم کیفی، از لحاظ کیفی رشد داشته باشیم هم از لحاظ کمی، و مجلس هم در این زمینه چه کارهایی میتونه انجام بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولاً یکی از وظایف وزارتیمون بررسی وضعیت حوزه فرهنگ تو بخش‌های مختلف از جمله حوزه مطالعه و کتابخانه است. ما نشست‌های مختلفی رو با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران محترم کتابخانه‌های عمومی کشور داشتیم و در کمیسیون فرهنگی تصمیم گرفته شد که ما یک کارگروه ویژه از اعضای کمیسیون برای پیگیری امور مرتبط با کتاب در پی داشته باشیم و همچنین بعد از نمایشگاه بیرونی کتاب شماری از ناشران رو به تناسب و فرصت و وقتی که بود باشون گفتگو کردیم، دغدغه ها مباحثشون رو بشنویم. وضعیت موجود سرانه مطالعه در نشست‌هایی رو ما داشتیم در حقیقت قانع کننده نیست، باید تلاش‌های بیشتری شکل بگیره، به ویژه کشوری که در فرهنگ و تمدن خودش معجزه جاودانش از جنس کتاب هست.
بله.
و این مسئولیت ما رو سنگین‌تر می‌کنه. نکاتی به نظر می‌رسه مؤثره. نکته اول بررسی مشکلات وضعیت موجود در کتابخانه های کشور و کتابدارانه، در جهت این رو پرچمداران ترویج فرهنگ مطالعه هستند در مقیاس خودشون، و اولین کاری که مجلس به طور جدی بهش پرداخته اصلاح آیین‌نامه اداره کتابخانه ها و مسائل معیشتی و حقوقی کتابداران عزیز هست که این تر الان در کمیسیون فرهنگی مراحل پایانی خودش رو داره طی میکنه و امیدواریم به قانون تبدیل بشه.
بله.
و بخشی از دغدغه‌ها و چالش ها رو بتونیم پاسخ خوب باشیم. نکته بعدی بالا بودن قیمت کتاب هاست.
بله.
دغدغه جدی جامعه هست. در جلسه‌ای که با معاون محترم فرهنگی وزیر ارشاد داشتیم این دغدغه ها منتقل شد و بناست که بسته پیشنهادی خودشان رو برای تحقق این هدف به کمیسیون ارائه بکنند.
دقیقا توی این زمینه حمایت های مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته، ببینید در حوزه به هر حال تامین کاغذ
و عرض میکنم، ببینید تامین کاغذ به عهده ما نیست، باید
نه به هر حال اون حمایت هایی که باید صورت بگیره.
بله، ما آمادگی کامل داریم. بنا شد که وزیر محترم فرهنگ پیشنهاداتشون رو مطرح بکنن. اونجایی که نیاز به ورود مجلس هست بدون شک دلیل نخواهیم کرد، چون ما در اعتبارات سال 1601 هم به دستگاه‌های مختلف فرهنگی اونجایی که نیاز به ورود پیدا کردیم و کمک کردیم که بخش ها. نکته بعدی که مهم هست، ما باید به وزارت آموزش و پرورش برای درگاه این هدف توجه بیشتری داشته باشیم. درست آنها کتابخانه عمومی نیستن، ولی بخش قابل توجه از فرصت دانش آموزان در مدارس سپری میشه. درست. ما پیشنهادمون بر این بود که سالانه تشویق و تقدیری داشته باشیم از دانش آموزان، از دانشجویانی که به کتابخانه پیشتری مراجعه رو داشتن. آنی که چقدر خوندن بحث بعدی است. دیده شدن، تفاوت وارد شدن بین افرادی که به کتابخانه عشق می‌ورزن، حضور پیدا می‌کنن با کسایی که بی تفاوت هم. نکته بعدی که ما از وزارت ارشاد تقاضا داریم گسترش نمایشگاه های کتاب با تخریب ویژه در تمامی استان هاست. خب نمایشگاه بین‌المللی در جای خودش خیلی باشکوه قابل تحسینه.
بله.
نمایشگاه استانی رو باید تقریبا تقویت بکنیم، چون نمایشگاه های کتاب به نظر من یه سفره متنوع فرهنگی هستن، یک غذای روح انسان رو تعمیم کنم. ما باید این سفره رو در سطح ملی تو استان مختلف
همین سفره که میفهمن که باید گسترش بدن، چطور باید این اتفاق بیفته به نظر شما؟
بله ممنون میشم.
بله عرض میکنم این دیگه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد، چگونگی شما ورود پیدا نمیکنید، ما انتظاراتمون رو مطرح
همین بحث نظارت منظورمه دیگه.
بعد یعنی ما نظارتمون هم انتظارات رو میگیم و هم نظارت میکنیم.
آها درست.
بسیار متشکریم جناب. خیلی ممنونیم جناب آقای غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. خب جناب آقای فراخی، ساعت 11:25 دقیقه است، ما 5 دقیقه تا پایان برنامه با خداحافظی و همه چیز فرصت داری با خانم تارمی دقایق پایانی رو صحبت بکنیم.
من توی تمام این صحبتی که مطرح شد، به نظر من با توجه به بازار نشر و استقبالی که به هر حال مخاطبان امروز بازار نشر در کشور ما دارن انجام میدن، بحث همین خودیاری و کتابای انگیزشیه. من میخوام یه سوالی مطرح کنم، اینه که کانون پرورش فکری کودکان داره رو این مسئله کار میکنه؟ ببینید این که ما کودکانمون رو از همون به هر حال دورانی که دارن با کتاب آشنا میشن به سمت استفاده از کتابهای نویسندگان داخلی در حوزه خودیاری و انگیزشی سوق بدیم خیلی مهمه ها. یعنی اینکه فقط بحث رمان نیست، یعنی این کودک بدونه کتابهایی رو بخونه که بتونه بر اساس فرهنگ خودش در آینده این چنین کتابهایی رو انتخاب کنه و مطالعه کنه. چقدر تو این زمینه کار کردین شما؟
ببینید برای تولید یک کتاب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ما شورای کارشناسی داریم.
بله.
و الان قریب به 12 تا شورا موضوعات مختلف رو دارن پیگیری میکنن. به طور مثال عرض میکنم که ما یک شورایی داریم به اسم شورای آینده پژوهی.
بله.
این که در واقع کودک ما در آینده با چه مدل زندگی مواجه خواهد شد، با این سیر زندگی ماشینی که ما داریم حرکت میکنیم، واقعا در آینده آیا ربات‌ها زندگی فردی رو در واقع در دست خواهند گرفت؟ و ما کتاب‌هایی رو توی این حوزه در واقع شورایی تو این حوزه داریم که راجع به اینها مشورت میکنه، نیاسنجی میکنه و تولید اثر میکنه. در این حوزه هم که شما میفرمایین، بله ما شوراهامون با توجه به اینکه با اعضا و با کودک و نوجوان مستقیما ارتباط میگیرن، باهاشون گفتگو میکنن، خروجی های مراکز ما رو دارن، کتابخانه های ما رو، از این باب که چه کتابی بیشتر خوانده شد، چه کتابی بیشتر به امانت برده شد، این نیاسنجی رو چون
در حوزه علاقمندی بچه‌ها
دقیقاً این که بچه‌ها به چه چیزهای علاقه دارن و تو چه حوزه‌های ما باید براشون تولید بکنیم، این یک چرخه‌ای است که در کانون داره اتفاق میفته. این نیاز رو هم شناختیم و داریم براش برنامه‌ریزی می‌کنیم. امیدواریم که بتونیم تو این حوزه هم تولیداتی مختص گروه‌های سنی داشته باشیم، چون میدونین که گروه های سنی در کانون ما امروز، حالا این نوید رو هم بدم، اگر تا در چند سال گذشته ما برای گروه سنی دبستان مثبت 7 در واقع کتاب تولید میکردیم، امروز در کانون یک پروژه‌ای تولید شده به اسم مثبت 0، کتاب هایی داره تولید میشه برای بچه هایی که هنوز به دنیا نیومدن، یعنی پدر و مادر رو داره آماده میکنه برای اینکه بتونن با بچه‌ای که داره به دنیا میاد در واقع مطالعاتی رو برنامه‌ریزی بکنه، یک برنامه‌ریزی مطالعاتی داشته باشن. لذا کانون همچنان داره پویا و در واقع زنده کارها رو پیگیری میکنه.
حالا یه بحثی هست به عنوان، حالا من از شما میپرسم به عنوان کسی که توی این حوزه کار کرده و حوزه به هر حال آشناست، استقبال مخاطبان از حوزه ترجمه تا چقدر خوبه و تا چقدر میتونه آسیبزا باشه؟
ببینید خب به هر حال حق کودک و نوجوان ما هست که بدون چه کتابی امروز در دنیا کتاب پرفروشی است.
بله.
حق طبیعیش هست، اما آنچه که ما باید به خورد مخاطب بدیم این هستش که به عنوان یک فیلتر تو این میانه عمل بکنیم.
بله.
این هستش که ببینیم چقدر اون کتاب با فرهنگ ما همخوانی دارد.
درسته.
چون به هر حال این موبایل دست نوجوان ما هست، به راحتی میتواند سلاق خودش رو در این موبایل جستجو بکنه و در واقع بگیره. اما اگر ما به عنوان یک فیلترین داریم عمل میکنیم.
بله.
و میگیم که آنچه که مناسب ذائقه کودک من هست باید بهش داده بشه باید تعارض با حوزه فرهنگ ما نداشته باشه. اما بسیار خوبه که کودک من بدانه و نوجوان من
که دنیای بدانه که
بله دنیای پیرامون چه کتابایی.
خیلی متشکریم هم از شما سرکار خانم فاطمه طارمی مدیر کل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. هم از شما
من یه نکته بگم، ان شاءالله فضا ایجاد بشه که تمام دستاندرکان برن به سمت گسترش نسخه های الکترونیکی، چون در این شرایط باعث میشه که کتاب هم در دسترس تر باشه هم قیمت
هم
کتاب
ارزان تر باشه. بله خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز، هم بی‌نهایت سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. تا هفته ای آینده بدرود.